بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف فرمودن که در صورتی که مختلط ما مرکب باشه از ممکن و مطلق، اگر کبرا مطلقه صالبه نباشه قیاس منتجی نیست، مگر در یک فرد. اون فرد رو بیان نکردن، قائلی اون فرد رو احتمال داد و بیان کرد. اون قائل گفت اگر دوتا مقدمه هر دو مطلق باشن، منتها مطلق ها با هم فرق کنن، یکی مطلق وصفی باشه که محمول رو برای وقتی از اوقات وصف موضوع ثابت میکنه، و یکی مطلق عرفی باشه که محمول رو برای تمام اوقاتی که موضوع دارای وصف ثابت میکنه. در این صورت قیاس منتجه، به شرط این که اون عرفی مطلق عرفی کبرا قرار بگیره، چه سالبه باشه و چه موجب باشه نتیجه بده. اما اگر اون مطلق عرفی صغرا قرار گرفت، چه مطلقه باشه چه سالبه باشه قیاس نتیجه نمیده. این ادعای اون قائل از دو مدعا داشت. مدعای اولش این بود که اگر مطلق از بین این مطلق وصفی و مطلق عرفی، مطلق عرفی کبرا قرار بگیره، چه موجبه چه سالبه نتیجه حاصل میشه. این رو مثالش رو با جهتش رو دیروز توضیح دادیم. مدعای دوم اینه که اگر از بین مطلق عرفی و مطلق وصفی، مطلق عرفی مون صغرا قرار بگیره، چه سالبه باشه چه موجبه باشه قیاس منتج نیست. این مدعا رو، مثالش رو و جهتش رو الان توضیح میدم، چون از مدعای گذشته گذشت دیگه تکرار نمی کنم، اما مدعای دوم رو امروز بحث میکنم. باز همونطور که دیروز در مثال مدعای اول رو نوشتید، این مثال مدعای دوم رو هم امروز بنویسید و بعد من توضیحاتی که میدم از این توجه کنم. دو تا مثال لازم داریم، یکی اینکه صغرامون موجبه باشه عرفیه، یکی اینکه صغرامون سالبه باشه و عرفیه. اما مثال موجبه، مثال اول، کل کاتبین متحرک کلیت فی جمعی اوقات کتابته، یا مادام کاتبن هر دوش درسته. ولا شیء من الجالس به متحرک الیت فی بعض اوقات جلوسه. حتی وسطمون متحرک الیته. به مثال توجه کنید، حتی وسطمون متحرک الیته. در صغرا ثابت شده برای کاتب در تمام اوقاتی که وصف کتابت رو داره. در کبرا صرف شده از جالس در بعض اوقاتی که وصف جلوس داره. پس صغرامون عرفیه است، مطلقه عرفیه، کبرامون مطلقه وصفیه است، چون در بعض اوقات وصف حکم رو صرف کرده. صغرا موجب است، کبرا صالب است. این نتیجه نمیده. اگر بخواد نتیجه بده، نتیجهش این میشه لا شیعه. نتیجهش هم میخواد بنویسید و ببینید که اشتباه. لا شیء من الکاتب به جالس فی جمیع اوقات کتابته. و این با فرضی که ما دیروز مطرح کردیم نمیداده، چون دیروز فرضمون این بود که کاتب در همه اوقاتی که داره کتابت میکنه نشسته. این فرض دیروز بود. با وجود اون فرض این قضیه غلط در میاد که لا شیء من الکاتبه به جالس فی جمعی اوقات جلوس، فی جمعی اوقات کتابت. مثال دوم، مثال دوم، لا شیء من الکاتب اساک نلیت فی جمیع اوقات کتابته و کل جالسن ساکن نلیت فی بعد اوقات جلوسه. اینم دقت کنید، مثل همون مثال قبل، منتها کبرا سالبه صغرا سالبه است و کبرا موجب است. ساکن الیت حد وسط که در صغرا برای موضوع ثابت شده در تمام اوقاتی که موضوع این وصف داره، پس صغرا مطلقه وصفی است. همین ساکن الیت برای اشتباه گفتم در صغرا سلب شده، سلب شده از موضوع در تمام اوقاتی که موضوع دارای این وصف است. اما در کبرا همین وصف ثابت شده برای موضوع در بعض اوقاتی که موضوع دارای این وصف است، پس کبرا مطلقه وصفیت و صغرا مطلقه عرفیت. تفاوتش با مثال قبل فقط در اینه که صغرا در مثال قبل موجبه بود، در این مثال ثابت است. اینجا اگر بخوام نتیجه بگیریم، همین نتیجه غلطه میگیریم که در اون گرفتیم، لا شیء من الکاتب بجالس فی جمیع اوقات کتابته. حالا جهت چیه که این نتیجه نمیده؟ جهت چیه که این نتیجه نمیده؟ برای اینکه من شروع کنم این جهت رو توضیح بدم، سه تا مقدمه رو شما توجه کنید. مقدمه اول که بارها گفته شده، در شکل دوم باید صغرا و کبرامون از اصغر و اکبری مشتمل بر اصغر و اکبری باشند متباین، یعنی اصغر و اکبر باید با هم ناسازگار باشن که اکبر از اصغر رفت بشه، سرد بشه، به عبارت دیگه اصغر از اکبر خالی باشه تا ما بتونیم نتیجه سالبی بگیریم، چون نتیجه در قضیه در شکل دوم سالبه. پس حتما باید اصغر از اکبر خالی باشه تا نتیجه داده بشه. اگر در شکل دومی دیدیم اصغر از اکبر خالی نمیشه، به عبارت دیگه اکبر از اصغر رفع و سلب نمیشه، میفهمیم که قیاس اون منتج نیست. در این دو مثالی که الان زدیم همین وضعیت میاد، اکبر رو نمیتونیم از اصغر سلب کنیم، یا به عبارت ایشون اصغر رو نمیتونیم از اکبر خالی کنیم، برابر قیاس منتج. یه مقدمه که در شکل دوم همیشه باید اصغر طوری بشه باشه که از اکبر خالی بشه و اکبر طوری باشه که از و ما در این دو مثال این وضع رو نداریم. اما مقدمه دوم، سلام بود، مقدمه دوم اینه که اگر لازم و ملزومی داشتیم برای لازممون، ملزوممون یک وصفی رو داشت که لازم اون وصف نداشت، عیبی نداره. یعنی ممکنه که ما لازم و ملزوم داشته باشیم، وصفی رو خارج از این دو تا به حساب بیاریم، ملاحظه بکنیم ببینیم این وصف برای ملزوم حاصله و از لازم منفکه، این هیچ ایرادی نداره. وصفی باشه که برای ملزوم حاصل باشه و برای لازم حاصل نباشه و از لازم منفک بشه. مثلا خورشید ملزوم حرارته، سبب برای حرارت، حرارت لازم خورشیده، حرارت صفت ترکیب رو نداره، حرارت صفت ترکیب رو نداره، اما این صفت برای خورشید هست. پس ممکنه صفتی برای لازم نباشه برای ملزوم باشه. بنابراین اگر ما از لازم صفتی رو رفع کردیم، ممکنه که از ملزوم اون صفت رفع نشه. اینم دو مثله، این دو مقدمه. مقدمه سوم، مقدمه یادتون باشه ولی خواهد تحصیل کنم. مقدمه سوم اینه که اگر دو منافی داشتیم، شیء ساله با احد المتنافی جمع شد، نمیتونه با منافی دیگه جمع بشه، چون لازمش اینه که دو منافی بیان توی این شیء ساله جمع بشن. اگر این شیء ساله با احد المتنافی جمع شد، نمیتونه با منافی دیگه جمع بشه، چون لازمش اینه که این متنافی توی این شیء ساله جمع بشن. ولی اگر این شیء ساله منافی داشت و خود اگر سه شی داشتیم، یکی الف، یکی ب، یکی جیم، ب و جیم منافی بودن، ب و الف منافی بودن ولی ب و جیم منافی نبودن، الف با جیم میتونه جمع بشه، اگرچه این جیم با منافی الف که به هست جمع شده باشه. یعنی سه شی داریم، دوتشون با هم منافی هست، این منافی که مثلا اسمش جیمه که منافی با الفه، جیم با به جمع میشه، جیم با الف نمیتونه جمع بشه چون منافیه، اما با ب جمع میشه. جمع شدن منافی الف با ب مانع از این نیست که الف با ب جمع بشه. جمع شدن الف، جمع شدن جیم با ب در حالی که ب منافی با الفه، مانع از این نمیشه که الف با جیم جمع بشه، چون الف و جیم منافی نیستن، الف و ب منافی هستن، ب با جیم جمع شده اما الف هم میتونه با جیم جمع بشه. درسته که جیم با منافی الف جمع شده، اما این مانع نمیشه که الف بتونه با جیم جمع بشه، چون الف دیگه با منافی خودش جمع نمیشه، الف با چیزی جمع میشه که با منافیش جمع شده. توجه کردین که شما این سه مقدمه رو در نظر داشته باشین، حالا وارد بحث میشیم. به مثال اول توجه کنید. در مثال اول متحرک الیت لازم صغرا به حساب آمده، لازم اصغر به حساب آمده. در صغرا، در صغرا متحرک الیت لازم اصغره، اصغر ملزوم متحرک الیت. در کبرا همین متحرک الیت با اکبر که جالسه منافی به حساب آمده. پس متحرک الیت از جالس، جالس از متحرک الیت خالی میشه، جالس از متحرک الیت خالی میشه، اما کاتب میتونه از جالس خالی نشه، زیرا ممکنه که لازم، لازم یعنی متحرک الیت، از جالس نفی بشه، اما لازم نیست که جالس هم از کاتب نفی بشه. یعنی دوباره میگم از مقدمه دومی که گفتم میخوام استفاده کنیم. کاتب یه لازم داره که اسمش متحرک الیت، ممکنه وصف جالس برای کاتب باشه در حالی که این وصف جالس با تحرکیت منافیه، با اینکه وصف جالس با تحرکیت منافیه. روشنه یا نه؟ پس ما نمیتونیم ثابت کنیم که جالس از کاتب ضرب میشه و نمیتونیم ثابت کنیم که کاتب از جالس خالی است. وقتی نتونستیم این رو ثابت کنیم، قیاس منتج نیست، از مقدم اول استفاده شد. وقتی نتونستیم ثابت کنیم که جالس از کاتب رفع میشه یا کاتب از جالس خالی، قیاس منتج نیست، چون قیاس در صورتی منتجه که جالس نتونه بر کاتب هم بشه. دو مرتبه این پیش از توضیح میدم، کاتب ملزومه برای متحرک‌الیت، کاتب ملزومه برای متحرک‌الیت، متحرک‌الیت لازمشه. این لازم که متحرک‌الیته از جالس خالیه و از جالس سرد میشه. یا به عبارت دیگه این جالس رو از متحرک‌الیت سلب می‌کنه. سلب کردن جالس از متحرک‌الیت یعنی سلب کردن جالس از لازم. درست؟ سلب شیئی از لازم باعث نمیشه، نمیشه که همون شیء از ملزوم هم سلب بشه. اگر شما جالس رو از متحرک‌الیت سلب می‌کنید، باعث نمیشه که جالس رو از کاتب هم که ملزومه بتونید سلب کنید. مثلا ما ترکیب رو از حرارت سلب میکردیم که لازم بود، این باعث نمیشد که از خورشید هم که ملزومه سلب شد. در اینجا ما جالس رو از متحرک‌الیت که لازمه سلب میکنیم، اما این باعث نمیشه که ما جالس رو هم از کاتب که ملزومه بتونیم سلب کنیم، بلکه جالس ممکنه بر کاتب هم بشه. همین اندازه که ممکن بود بر کاتب هم بشه نتیجه نمیگیریم، چون نتیجه در صورتی گرفته میشه که اکبر از اصغر سرد بشه و امکان هم نباشه بینشون، یعنی تباین داشته باشه و ما نمیتونیم این تباین اثبات کنیم. درسته؟ خب حالا بعد میشیم به مثال دوم. پس مثال اول روشن شد که ما سرد کردیم اکبر رو از لازم اصغر. سلب اکبر از لازم باعث نمیشه که ما همین اکبر رو از ملزوم یعنی خود اصغر سلب کنیم. پس ملزوم ممکنه این اکبر رو داشته باشه، در حالی که لازم این ملزوم اکبر رو نداره، ایرادی نیست. وقتی هم نتونستیم سلب کنیم، قیاس منتج نیست. حالا مثال دوم توجه کنیم. در مثال دوم ما ساکن الید رو از کاتب سلب کردیم. پس بین کاتب و بین ساکن الید تنافیه، این دوتا متنافیان با هم، این دوتا با هم متنافیان. میان پایین ما کبرا رو نگاه میکنیم، در کبرا جالس و ساکن الید با هم جمع شدن، جالس و ساکن الید با هم جمع شدن. اگر کاتب با جالس جمع بشه، با منافی خودش جمع نشده، از مقدمه سومی که گفتم دارم استفاده میکنم. اگر کاتب با جالس جمع بشه، با منافی خودش جمع نشده، چون منافی خودش ساکن الیده، با ساکن الید که جمع نشده، با چیزی جمع شده که اون چیز با منافی کاتب جمع شده. یعنی کاتب با جالسی جمع شده که اون جالس با منافی کاتب جمع شده. بنابراین کاتب مستقیما با منافی خودش جمع نمیشه که بگه جمع متنافی لازم میاد، با چیزی جمع میشه که او با متنافیش جمع شده. این دیگه جمع متنافی لازم نمیاد، چون عهد المتنافی چسبیده به جالس، بعد کاتب هم با جالس همراه میشه. درسته؟ پس هیچ ایرادی نداره که کاتب با جالس همراه باشه و از جالس و از جالس از کاتب سرد نشه. به شهادت مقدر اولم که گفتم اگر کاتب و جالس از هم دیگه سرد نشن ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، قیاسمون منتجه نیست. بنابراین در این دو مثال دیدید که وضع طوریست که ما نتونستیم تباین اصغر و اکبر رو اثبات کنیم. اکبر و اصغر قابل اجتماع بودن، وقتی در این دو مثال تباین اصغر و اکبر ثابت نشد این دو مثال نتیجه نمیدن. این خلاصه مطلبه. حالا عبارت رو ازتون توجه کنید، از خارج انشاءالله معلوم شده باشه، ازتون توجه کنید، با مثال اگر تطبیق بکنید مثال روشن میشه. و اما الذی یستلزمو هم اینجا باید یستلزمو باشه، های یستلزمو زیادیه. هم در صفحه بعد اول حاشیه محاکمات ببینید، خط اول به قولهی اما الذی یستلزمو داره، اونم باز غلطه، باید یستلزمو باشه. البته نسخه مثلا در اینجا یستلزمو داره، ولی نسخه مثل همونطوری که بارها اشاره کردم در شرح خواجه اصلا اعتبار نداره و این نسخه صحیح تر از اونه. اون در همینجا دچار دو سه تا اشتباه بزرگ شده، چون از روی چاپ رحلی ایران شروع کرده به نوشتن، چاپ رحلی هم چهار جا رفته تو حاشیه، کاتب مثل حواسش پرت بوده، چهار جا رفته تو حاشیه. این نسخه مصر اون چهار جا رو آورده تو متن، منتها اشتباه آورده تو متن، هر کدوم رو یه جا برده. لذا اگه نسخه رو مصر بخوند اصلا چیزی متوجه نمیشی، چون همه رو غلط ثبت کرد. در بعضی مواضع میبینید متن مصنف رو که اون چاپ رحلی تو حاشیه می‌نویسه، ایشون اشتباهی اون متن رو میاره جزء شرح خواجه قرار میده. شرح اشارات خواجه در چاپ مصر اصلا اعتبار نداره. البته احیانا بعضی جاهاش صحیح کرده ولی غالبا صحیح نکرده، لذا به اون اعتبار نیست. خود حاشیه محاکمات در اون چاپ رحلی در همینجا عملی یستلزمو داره، اگرچه در شرح هم یستلزمو هست توی اون چاپ رحلی، اما در عبارت محاکمات یستلزمو داره. حاشیه شرح منظومه هر در شرح یستلزمو داره، یعنی اصلا یستلزمو درسته، یستلزمو غلطه. عملی یستلزمو ما قد یخلو عن الوصف الاخر، اما اصغری که مثال اولو توجه کنید، به همون نوشته تو نگاه کنید مثال اولو، اما الذی یعنی اصغری که کاتری که یستلزمو لازم دارد ملزوم چیزی است که، یعنی حد وسطی که، یعنی تحرک یدی که، اون تحرک ید قد یخلو عن الوصف الاخر، سلب میشه از اکبر. اما اصغری که لازم دارد حد وسطی رو که اون حد وسط از اکبر سلب شده. در مثال اول دقت کنید، اصغر لازم داره تحرک یدی رو که این تحرک ید از جالب سلب شده. این در مثال اول که سقرام موجبه باشه. اویونافی اشاره به مثال دوم داره که صغرا مصالحه باشه. یا اصغری که منافی است، یعنی کاتبی که منافی است، ما یعنی ساکن الید ای رو که اون ساکن الید یجتمع معه، یعنی با وصف آخر، یعنی با اکبر در کبرا. میبینید که اصغر یعنی کاتب در مثال دوم، کاتب منافی است با ساکن الید ای که اون ساکن الید با جالب جمع شده. خوب به مثال دقت کنید ببینید که تفسیر میشه. اما صغرایی اصغری که چنین است فلیسه کدالک، یعنی اینطور نیستش که بتونه از وصف آخر خالی باشه و وصف آخر بتونه از او سلب بشه. اگر نتونه از وصف آخر خالی بشه قیاس منتج نیست، چون بر طبق مقدمه اولی که گفتم باید اصغر از اکبر خالی بشه، یا به عبارت دیگه اکبر از اصغر سلب بشه. اگر ما نتونستیم اصغر رو از اکبر خالی کنیم، اکبر رو از اصغر سلب کنیم، قیاسمون منتج نیست. و در اینجا همینطوره، فلیسه کذالک، اسکر لیسه کذالک، یعنی اینطور نیست که از اکبر خالی باشه پس قیاس منتج نیست. اما چرا لیسه کذالک؟ لی احتمال استلزامی، این خط آخرش مال مثال اوله، بعد اون یه تیکه که به خط دوم میرسیم، به خط بعدی میرسیم، اون مال مثال دومه. حالا دقت کنید، لی احتمال، من دو مرتبه باز خارج اون مثال اولو میگم، دو مرتبه خارج مثال اولو میگم، بعد از اون میخونم. در مثال اول گفتیم که جالس از متحرکلیت سلب شد، خالی شد. جالس به کبرا دقت کنید، جالس از متحرکلیت خالی شد، یعنی از لازم کاتب خالی شد. چیزی که از لازم کاتب خالی است، لازم نیست که از ملزوم هم که خود کاتب خالی باشه. پس ممکنه کاتب لازم داشته باشه جالس رو، در حالی که جالس خالی از لازم اول کاتبه. یعنی کاتب دو تا لازم داشته باشه، یکی متحرک کلیت، یکی جالس. جالس که لازم دومه، خالی باشه از لازم اول کاتب که تحرک یده. ممکنه جالس خالی باشه از لازم اول کاتب الیت کاتب، ولی در این حال کاتب خالی نباشه از جالس. لاحتمال استلزامی، ضمیرها رو توجه کنید، حتما به ضمیرها توجه کنید، مشکل رو حل میکنه. زیرا محتمل است که مستلزم باشد اون اسقر، ضمیر استلزامی رو برمیگرده به الذی، اون اسقر مستلزم باشد وصف دیگر را، یعنی اکبر را، یعنی تباین با اکبر نداشته باشه، مستلزم اکبر باشه، در حالی که جایز است منفک شود لازم اون اسقر، لازم اول اسقر که در مثال ما تحرکیت بود، میتونه منفک بشه انها از اون وصف آخر. لازم اول اسقر که تحرکیده میتونه منفک بشه از اکبر، از اون وصف آخر، در این حال اون وصف آخر منفک نمیشه از ملزوم، یعنی از کاتب، با کاتب جمع میشه. منفک شدن لازم اول اسقر که تحرک یده از جالس، باعث نمیشه که جالس هم از اسقر منفک بشه. ممکنه جالس برای اسقر ثابت باشه، اگر ثابت بود قیاس منتج نیست، چون باید منفی باشه تا قیاس منتج باشه. از اجتماع منافیه به، از اجتماع اصل بر جوازه، بر انفکاکه، اصل بر انفکاکه. لذا تمام اون عبارت بستش در میاد. دوباره عبارت رو میخونیم، اینطوری میشه: لاحتمال استلزام الوصف الاخر مع جواز اجتماع منافیه به. اینطوری عبارت معنا میشه. احتمال دارد در مثال دوم، مثال دوم باز خارج رو میگم، باز خارج رو میگم که از رو تطبیق کنم. در مثال دوم اینطور داشتیم که ساکنولیت با کاتب منافی است، اما کاتب اگر با جالس جمع بشه با منافی خودش جمع نشده، بلکه با چیزی جمع شده که اون چیز با منافی کاتب جمع شده. یعنی کاتب با جالسی جمع شده که اون جالس با ساکنولیت جمع شده، ایرادی نداره. کاتب با منافی خودش نمیتونه جمع بشه، با چیزی که اون چیز با منافیش جمع شده اب نداره که جمع بشه. لاحتمال استلزام الوصف الاخر، چون ممکن است مستلزم باشد اون کاتب، اون الذی، اون اسقر، وصف دیگر را، یعنی جالس رو، در حالی که جایز است اجتماع منافی اون اسقر با این وصف دیگر، اجتماع منافی اسقر با وصف اکبر ممکنه، و در این حال مانع از این نیست که اسقر با اکبر جمع بشه. اگر اکبر با منافی اسقر جمع شد، مانع از این نمیشه که اکبر با اسقر جمع بشه، چون در این صورت اسقر با منافی خودش جمع نشده، با چیزی جمع شده که اون چیز با منافی اسقر جمع شده. ان شاءالله که روشن شده. باید توجه داشته باشید که اگر ما نتونستیم اکبر رو از اصغر سلب کنیم، یا به عبارت دیگه اصغر رو از اکبر خالی کنیم، قیاس منتج نیست. و اینا تمام زحمتشون اینه که ثابت کنن اصغر از اکبر خالی نمیشه، اکبر از اصغر سلب نمیشه. حالا چرا سلب نمیشه؟ به همین بیانی که گفتم که ایشون روشن شد. این تمام بیانی بود که اون قائل در توضیح استثنای مصنف ذکر. اشکال میکنه، میگن بحث مصنف، این اشکال من چند بار گفتم، میگن بحث مصنف در جایی است که مختلط ما مرکب باشه، مؤلف باشه از یک ممکن و یک مطلق. در این مورد داره مصنف بحث میکنه که اینو چهار صورت کرده. گفته یک صورتش که کبرا طالبه مطلقه باشه منتجه، سه صورت دیگهش منتج نیست الا. پس این الایی که گفته در همین فرضی گفته که مختلط ما مؤلف باشه از ممکن و مطلق. اما شما این مستثنایی رو که ذکر کردید، در مستثنا مختلطی رو مطرح کردید که مختلط باشه از دو مطلق. این خلاف اون چیزی که مصنف مورد بحثشه. شما باید در مستثنا هم همونی رو بیارید که مستثنا منه میگه. مستثنا منه مختلط از ممکن و مطلق رو مطرح کرده، پس مستثنا هم باید همین باشه. استثنا که استثنای منفصل نیست که بگیم مستثنا من مستثنا داخل در مستثنا من نبوده، بالاخره باید داخل باشه. اگر داخله، پس باید در مستثنا هم شما فرضی رو مطرح کنید که مختلطتون مختلط از ممکن و مطلق باشه، در حالی که شما فرضی که مطرح کردید مختلط از مطلق و مطلق، و این خارج از فرض مصنف. وعلم ان هذا التفصيل انما هو من باب اختلاط مطلقات مختلفه، در حالی که مصنف استثناء کرد این مستثنا رو از باب اختلاط مطلقات و ممکنات. استثنایی که مصنف کرد استثناء از مطلق و ممکن بود. توضیحی که شما میدید مربوط به مطلق و مطلقه، مطلق و مطلق غیر از ممکن و مطلق. توجه کنید، فهذا شرح ما فی الکتاب فی هذا الاختلاط، در این اختلاط از ممکن و مطلق این توضیحی بود که ما گفتیم. از استثناء رو ما دیگه ذکر نشدیم، کسی هم که استثناء ذکر کرده هست قبول نکرد. حالا خودمون مطلبی رو در اینجا مطرح میکنیم. دو تا مطلب خواجه در این بحث میگن که دیگه مرد از شرح تمام میشه. یک مطلب رو توضیح میدن میگن شیخ نگفته، یک مطلب رو ذکر میکنن میگن هیچی نگفته. این از مختصات خود منه. دو تا مطلب در اینجا گفته میشه. مطلب اول اینه که ما میتونیم مختلطی از ممکن و مطلق داشته باشیم که نتیجه بده، مختلطی از مطلق و ممکن داشته باشیم که نتیجه بده، ولو اون که مطلق ما سالبه نباشه. اما دو تا شرط داره، پس دقت کنید. مختلط ما مختلط از ممکن و مطلقه، مطلقمونم باید مشروط بالوصف باشه، یعنی مادام وصف الموضوع توش ذکر شده باشه. پس مختلط مرکب است از ممکنه و مطلقه مشروط بالوصف. این مطلقه و این ممکنه و مطلقه نتیجه میدن، منتها به شرطی که دارای دو شرط باشه، در صورتی که دارای دو شرط باشه. شرط اول اینه که اون مشروط بالوصف کبرا قرار بگیره. اگر صغرا قرار بگیره منتج نیست. دو تا ادعا داریم، کبرا قرار بگیره منتج هست، صغرا قرار بگیره منتج نیست. این دو تا ادعا رو باید ثابت کنیم، هم مثالشو بگیم هم ثابت کنیم. دیگه با ثابت کردن این بحثی که الان خوندیم خیلی معطل اونجا نمیشون، چون اونم همین هست. شرط دوم اینه که باید این ممکن با اون مشروط بالوصف از نظر جهت تناقض داشته باشه. دو تا مقدمه از نظر جهت با تناقض داشته باشه. اون اولی ممکنه، دومی باید ضروری باشه. مشروط بالوصف باشه منتها ضروری باشه. چه بیانش میشه؟ پس دو تا شرط داریم، با وجود این دو شرط نتیجه میگیریم، با فقدان یکی از این دو شرط نتیجه نمیشه. شرط دوم رو ظاهرا نمیرسیم امروز بخونیم. شرط اول من میخونم و توضیح میدم. با توضیحی که در این صفحه گفتیم دیگه این مطلب چندانی نداره، مطلب چندانی نداره، احتیاج به توضیح بیش از این دیگه نیست. میخونم و هر جور رسیدیم احتیاج به توضیح بود. وعلم ان شیخ ذهب فی هذا البیان مذهب الجمهور، که جمهور گفتن مختلط از ممکن و مطلق در یک صورت منتجه، در سه صورت عقیمه. مصنفم تابع جمهور شده، ولی حق اقتضا میکنه که مطلق از ممکن و مشروط بالوصف، مشروط بالوصف یعنی وصف عنوانی موضوع، که مادام اون وصف موضوع رو ذکر کرده باشه، بگه مادام کاتبا مثلا یا مادام نائما، هر چی که موضوع هست، این مختلط ینتج به شرط این احد هما در این صفحه میخونیم و شرط الاخر رو در خط آخر صفحه بعد میخونیم. احد هما وقوع المشروط بالوصف فی کبر القیاس، مشروط بالوصف باید در کبرای قیاس واقع بشه. اگر در صغرا واقع بشه منتج نیست. میبینید دو تا ادعا، ادعای اول اینه که این مشروط بالوصف در کبرا واقع بشه منتجه، ادعای دوم اینه که اگر این مشروط بالوصف در صغرا واقع بشه منتج نیست. این دو تا ادعا باید اثبات بشه، هم مثال هم ادعا. خودشون چهار تا مثال رو ذکر میکنن، حالا فرق نمیکنه صغرامون سالبه باشه یا موجبه باشه، در هر دو فرض که چهار تا مثال میشه، که صغرا موجبه باشه که سالبه باشه، که در حال کبرا مخالفش میشه، منتج هست اگر قیاس منتج هست اگر مشروط بالوصف کبرا باشه، و قیاس منتج نیست اگر مشروط بالوصف صغرا باشه. این چهار حالت همه باید اثبات بشه به همون ترتیبی که در بحث گذشته گفتیم. پیش میریم دفعه مطلب جدید نداریم. کما اذا قلنا، در اونجایی که صغرا موجبه باشه و کبرا سالبه، کل انسان متحرک بالامکان، صغرا ممکنه ولا شیء من النائمه بمتحرک مادام نائما، کبرا مشروط بالوصف. ببینید مادام نائما وصف موضوع نومه، این وصف رو بعد از مادام ذکر کرده. خب اینجا نتیجه میده فانه ينتج لا شیء من الانسان بنائم بالامکان رو، لا شیء من الانسان بنائم بالامکان رو. اینجا بعد نیست من یه مطلبی رو بگم که در گذشته هم داشتیم، منتها حالا چون مثالش رسیده تصحیح بکنیم. قبلا گفتن که ما در مختلطات شکل اول گفتن مصنف سه تا مختلط اینجا مطرح کرده و هر سه رو بیان ها به بیانات ثلاثه، یا تو ماشه در صفحه 244 بیان ها به بیانات ثلاثه. گفتم در اینجا نسخه‌ای داریم بیان ها به بیانات لمیه، در یه جا دیگه هم داشتیم بحث لمیه. اینجا ایشون از لم استفاده کرده. چرا نتیجه ما لا شیء من الانسان بنائم بالامکان لانه، از لم استفاده کرده، اما گاهی از ان استفاده میکنه، از ان استفاده میکنه، این به شکل اول برش میگردونه، به شکل اول برمیگردونه، همین نتیجه رو میگیره. اینجا این کارو نکرده، از طریق ان وارد نشده، از طریق لم وارد شده. لذا قبلا میگفتیم بیانات لمیه، حالا اینجا چون مثالش رسیده، موضعش رسیده، تطبیق میشه، بیانات لمیه مشخص میشه که چیه. از طریق لم ایشون پیش اومده، نه از طریق ان، یعنی بر نگردونده به شکل اول، بلکه از طریق لم اومده. چرا اینجا نتیجه ممکن است؟ نگفته چون این شکل رو برمیگردونیم به شکل اول همین نتیجه رو میگیریم، بلکه گفته به این جهت که کذا که میفهمه. صغرا رو دقت کنید، به صغرا توجه کنید، مثال رو، کل انسان متحرک به امکان. گفته که اصغر ممکن است به اوسط متصل بشه، مفاد صغرا اینه، اصغر ممکن است به اوسط متصل بشه، جایز است، ممکن است. خب همین اوسط از اکبر که نائم صرف شده در کبرا، اگر اصغر یعنی این اوسط با کبرا منافیه. دقت داری؟ اصغر اوسط با اکبر منافیه. خب اگر ممکن است که اصغر متصف بشه با به اوسط، در وقت اتصافش با اوسط نمیتونه نائم رو داشته باشه. در وقت اتصافش با اوسط نمیتونه نائم رو داشته باشه، چون نائم منافیشه. اگه اصغر با اوسط جمع شده باشه با نائم جمع نمیشه، چون نائم و اوسط که متحرک الیدن یده، این دوتا با هم متنافیان. اگه اصغر متصف به احد المتنافیان که تحرک یده شده باشه، به متنافی دیگه نمیتونه متصف بشه. اینو همین الان گفتیم، اتصاف به احد المتنافیان مانع از اتصاف به منافی دیگره. پس اگر اصغر متصف بشه به تحرک ید، دیگه نمیتونه متصف به نوم بشه، چون تحرک ید و نوم متنافی هند. اصغر اگر با احد المتنافی متحد شد، متصف شد، به متنافی دیگه نمیتونه متصف بشه، پس به اکبر نمیتونه متصف بشه. حالا اگر جایز بود که به حد وسط متصف بشه، جایز هست که به اکبر متصف نشه. اگر لازم بود که به اوسط متصف بشه، لازم بود که به اکبر متصف نشه، چون اتصاف به احد المتنافیین مانع از اتصاف به منافی دیگره. حالا که جایز متصف بشه به اوسط، جایزه که متصف نشه به اکبر. پس اکبر جایز از این اصغر سرد بشه، قضیه میشه ممکنه. میگیم لا شیء من الانسانه به کاتب به نائم دل امکان. میبینید سلب کردیم نائم رو از انسان، منتها به صورت جواز، به صورت امکان. چرا؟ چون جایز بود که اصغر متصف بشه به اوسط. اگر متصف به اوسط میشد، دیگه نمیتونست متصف به اکبر بشه. اگر جایزه که متصف به اوسط بشه، جایزه که متصف به اکبر نشه. جایزه متصف به اکبر نشه، همین نتیجه ما، یعنی نتیجه ممکنه که میگه اصغر متصف به اکبر نیست به امکان، یعنی جایز متصف نشه. روشن شد؟ این بیان لمیه که چطور ما این استدلال کردیم و این نتیجه رو دست آوردیم. چون به صغرا توجه کردیم، دیدیم جواز اتصاف رو میگه. به کبرا توجه کردیم، دیدیم تنافی رو اثبات میکنه. گفتیم اگر صغرا میگه جواز اتصاف هست، با توجه به کبرا میگیم جواز سلب اکبر هم هست. اگر جواز سلب اکبر بود، نتیجه‌مون ممکنه، نتیجه سالبه ممکنه. لأن الصغرى تقتضی جواز اتصاف الاصغر به ما ينافي الاكبر. صغرى اقتضا میکند که جایز است اصغر متصف بشود به اون اوسطی که منافی با اکبر، تحرک یدی که منافی با اکبر. فیلزم منه، یعنی لازم از این جواز اتصاف، یلزم از این جواز اتصاف جواز خلو اصغر از اکبر در وقتی که این اصغر متصف است به ما ينافي الاكبر. در وقتی که اصغر متصف میشه به ما ينافي الاكبر، از اکبر خالی میشه. اگر جایز است متصف شود به ما ينافي الاكبر، پس جایز است که از اکبر خالی بشه. جایز است از اکبر خالی بشه، همین قضیه سالب است لا شیء من الانسان بنائم بلا امکان. خب این مثال اول بود که در این مثال توجه کردید مشروطه بالوصف اون که صغرا کبرا سالبه بود. حالا در مثال دومون مشروطه بالوصف اون موجره است، کبرا مصالبه، ما صغرا مصالبه است. و چه داله که داغلنا لا شیء من الانسان بساکنن بل امکان و کل نائمن ساکنن مادام نائمن. صغرا سالبه ممکنه، کبرا موجبه مشروطه بالوصف، چون مادام نائمن داره. نتیجه همون نتیجه است، لا شیء من الانسان به نائمن بل امکان. چرا نتیجه همون نتیجه است؟ باز توجه کنید به صغرا و کبرا. در صغرا اینطوری میگیم، میگیم ساکن با انسان جایز الخلق دیده شده، یعنی جایز دونسته شده که انسان از ساکن خالی باشه. دیبت کبرا نگاه میکنیم میبینیم ساکن لازم نائم قرار داده شده، نائم ملزوم این ساکنه. خب پس جایز است، دقت کنید، جایز است انسان از لازم اکبر خالی بشه. اگر چیزی از لازم خالی شد از ملزوم هم خالی میشه. اگر این اتاق نور نداشت، اگر این فضا نور نداشت، خورشیدم نیست. توجه میکنید اگر لازم رو رفع کردیم ملزوم هم رفع میشه. اگر اسقر از لازم که ساکن خالی شد از ملزوم هم که نائمه خالی میشه. درست. اگر جایز بود که از لازم خالی بشه، جایزه که از ملزوم خالی بشه. در اینجا ملزوم نائمه، رو مثال دقت کنید، در اینجا ملزوم نائمه. اگر انسان که اسقره میتونه از ساکن که حد وسط خالی بشه، چنانچه صغرا شهادت به این مطلب میده، این اثر میتونه از ملزوم هم که نائمه یعنی اکبر خالی بشه. میتونه از اکبر خالی بشه یعنی قضیه ممکنه تشکیل میدیم، ممکنه سالبه. لا شیء من الانسان به نائم بل امکان، که خلوب به انسان از نوم بل امکانه. توجه کردین چی شد؟ پس این در صغرا تنافی ساکن با انسان رو ثابت کرد، در کبرا لازم بودن ساکن و ملزوم بودن نائم رو ثابت کرد. بعد میگیم جایز است که این اسقر یعنی انسان خالی بشه از لازم نائم که ساکنه. پس اگر جایز است که از لازم خالی بشه، قهرن جایز است که از ملزوم هم خالی بشه. ملزوم یعنی نائم، پس از ملزوم خالی میشه. اگر از ملزوم خالی شد قیاس نتیجه داده، مثلا نتیجهش ممکنه چون جایز از ملزوم خالی بشه. لأن الصغرى تقتضی جواز خلو و اسقر رو، اما یعنی از اوسطی که از ساکنی که یلزم الاکبر، از ساکنی که لازم دارد اکبر را. فیلزم منه، لازم میاد از این جواز خلو، جواز خلو به اسقر از اکبر، زیرا ملزوم رفع می شود عند ارتفاع لازم. اگر شما لازم رو از اسقر برداشتید، یعنی ساکن رو از اسقر برداشتید، قهرن ملزوم رو از اسقر برمیدارید. اگر جایزه که لازم رو بردارید، قهرن جایزه که ملزوم رو بردارید. پس نتیجه سالبه اون هم ممکنه. این مدعای اولمون بود. در مدعای اول گفتیم اگر کبرامون مشکوک به وصف باشه قیاس منتجه، چه کبرا سالبه باشه و چه کبرا موجبه باشه، زیرا در هر دو حال ما تونستیم جواز سلب رو درست کنیم، جواز سلب اکبر از اسقر، جواز خلوف به اسقر از اکبر. وقتی تونستیم این رو اثبات کنیم نتیجه میگیریم، چون در شکل دوم نتیجه در صورت حاصل میشه که سلب باشه، خلوف باشه، و ما خلوف و سلب رو اثبات کردیم، پس نتیجه ثابت میشه. حالا مدعای دوممون که اگر این مشروط بالوصف صغرا قرار گرفت، ما نتیجه نمیگیریم. چرا؟ چون در صورتی که مشروط بالوصف صغرا قرار میگیره، ما نمیتونیم اسقر رو از اکبر خالی کنیم، نمیتونیم اکبر رو از اسقر سلب کنیم، نتیجه نمیگیریم. چرا نمیتونیم سلب کنیم؟ چرا نمیتونیم خالی کنیم؟ اون رو الان بیان میکنیم. یعنی اسقر و اکبر مجتمع میشن، چون قابل اجتماعن سلب نمی کنیم، سلب هم که نکردیم نتیجه نمی گیریم. حالا مثال رو می گیم بعد روشن می کنیم که چرا این دوتا با هم می تونن جمع بشن، چرا حتما نباید از هم دیگه خالی بشن، از هم سلب بشن. اما اذا وقعت المشروط بالوصف الصغرى فإن القياس لا ينتج، این مختلط لا ينتج. لأننا نقول كل كاتب يقظان مادام كاتبا، صغرى مشروط بالوصف، لا شیء من الانسان به یقظان بل امکان، کبراست و ممکن است. و چه دارید نقول مثال بعدی؟ این مثال در این مثال مشروط بالوصل اون موجبه بود، در مثال بعدی مشروط بالوصل اون سالب است. لا شیء من الکاتب بنائم مادام کاتبا. سقراط مشروط بالوصل، کل انسان نائم در امکان کبراس ممکنه. لا ينتجان، هیچ کدوم نمیتونن نتیجه بدن. سلب الانسان علی الکاتبه، چون اگه بخوان نتیجه بدن باید بگیم لا شیء من الکاتبه به انسان بالامکان، و این غلطه. لا شیء من الانسان، لا شیء من الکاتبه به انسان بالامکان غلطه. چرا غلطه؟ چون نقیضش صادقه. نقیضش اینه که بعض الکاتب انسان بذاریم، نقیض صادقه. چون نقیض صادقه پس این کاذبه، بنابراین نتیجه نمیگیریم. چرا نتیجه نمیگیریم؟ چرا نتیجه نمیگیریم؟ عبارتو میخونم تصحیح کنید، دو جاش غلطه. و ذلک لان المستلزم لما، لان المستلزم لما یمکن ان یخلو عنه الاکبر اول منافی لما یمکن ان یجتمع مع الاکبر ها هنا، ها هنا هو وصف الاصغر لا ذاته و تعاند الاوصاف لا یختلی تعاند الموصوف بها. دو تا اشتباه داشتیم، یکی بعد از مستلزم لما افتاده، یکی به جای ها هنا منها نوشته شده. ها هنا درسته، منها غلطه. مثالا رو توجه کنید. در مثال اول نائم، در مثال اول یقظان برای ذات کاتب ثابت نشده، برای ذات کاتب در حالی که وصف کتابت داشته باشه ثابت شده. توجه کردی؟ تو ذهنتون رو بسپارید، باش کار داری. یقظان که حد وسطه برای ذات کاتب ثابت نشده، برای ذات کاتبی که دارای وصف کتابت ثابت شده. پس وصف کتابت دخالت مستقیم داره در اثبات یقظان. اما کبرا رو توجه کن، کل انسان نائم بالامکان، نائم برای ذات انسان ممکنه، کار به وصف دیگه نداره. روشنه؟ در اون بعدی هم همینطور، در مثال بعدی هم نائم از ذات کاتب سلب نشده، از ذات با وصف سلب شده، و بازم نائم بر انسان، بر ذات انسان هم شده. در حصیت در مثال اول یقظان از ذات انسان سلب شده بر امکان، در مثال دوم نائم بر ذات انسان هم شده. پس در یک مورد ما، بله، در یک مورد ما ذات داریم، در یک مورد وصف داریم. یعنی در یک مقدمه وصف مطرحه، در یک مقدمه ذات مطرحه. در مثال اول یقظان لازم کاتب قرار داده شده. خوب دقت کنید، در مثال اول یقظان لازم کاتب قرار داده شده، اما لازم وصف. پس اونی که مستلزم یقظانه چیه؟ وصف کاتبه، نه ذات کاتب. در مثال دوم توجه کنید، نائم لازم کاتب قرار داده شده، پس اونی که منافی با نائمه چیه؟ کاتبه، وصف کاتبه، نه ذات کاتب. ذات کاتب با نائم میتونه جمع شه، وصف کاتب نمیتونه جمع شه. پس در مثال اول وصف کاتب مستلزم یقظانه، در مثال دوم وصف کاتب منافی نائمه. در اولی مستلزم، در دومی منافی. در موجب مستلزم، در سالب منافی. اما در کبراها که نگاه کنید این ذات مطرحه. پس اونی که یک بار منافی با حد وسطه، یک بار مستلزم حد وسطه، وصف اصغره. و اونی که در کبرا مطرح شده ذات اکبره، اونی که در کبرا مطرح شده ذات اکبره. وصف اصغر با اوسط سازگار نیست، اما ذاتش میتونه سازگار باشه و در کبرا هم ذات اکبر مطرحه. پس شما با سلب نائم از کاتب نمیتونید نتیجه بگیرید که این کاتب از انسان هم سلب میشه. با اثبات یقظان برای کاتب نمیتونید ثابت کنید که کاتب از انسانی که یقظان ازش سلب شده سلب میشه. خلاصه مطلب، یقظان که شیء واحده، یقظان که شیء واحده، از کاتب بر کاتب، از کاتب سلب شده و بر انسان هم شده. نمیتونید بگید انسان و کاتب منافیند به دلیل اینکه یک چیز از یکی از این دو سلب شده بر یکی هم شده. نمیتونید تنافی ثابت کنید. چرا؟ چون اونجایی که سلب شده وصف مطرحه، اونجایی که هم شده ذات مطرحه. بس دو چیزه نه یک چیز. اگر هر دو جا وصف بود میتونستیم بگیم که این امر واحد از یکی داره سلب میشه بر یکی داره هم میشه، پس این دو تا وصف با هم نمیسازن. ولی در یکی وصف، در یکی ذاته، لذا تعاند نیست. اگر تعاند نبود قیاس نتیجه نمیده. باید تعاند بین اصغر و اکبر ثابت بشه، تعاند ثابت نمیشه. حالا دقت کنید و دانش این که ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، علتش اینه که نمیتونیم تعاند اصغر و اکبر رو ثابت کنیم، نمیتونیم تباین اصغر و اکبر رو ثابت کنیم. زیرا که آنچه که مستلزم است، یعنی اصغری که در مثال اول مستلزم است لما، یعنی برای حد وسطی که میتواند خالی باشد از اون حد وسط اکبر، یعنی اصغر مستلزم یقظانی است که اکبر یعنی انسان از این یقظان میتونه خالی باشه. یا در مثال دوم همون اصغری که منافی است، یعنی کاتبی که منافی است لما، با اوسطی، با نائمی که یمکن ان یجتمع مع الاکبر، ممکن است جمع شود با اکبر، یعنی با انسان ها هنا، بله جمع شود با اکبر، مستلزم و منافی ها هنا، در اینجا عبارت است از وصف اصغر. اونی که مستلزم و اوسط در مثال اول، منافی با اوسط در مثال دوم، وصف اصغر نه ذات اصغر. حالا بیام ذات اصغر حساب کنیم، بیان ذات اصغر رو حساب کنیم. ذات اصغر با ذات اکبر ناسازگار نیست. اگر اوصاف رو در نظر بگیرید، اوصاف ممکنه با هم ناسازگار باشن، اما ذاتها رو اگر در نظر بگیرید این با هم دیگه ناسازگار نیستن. و تعاند الاوصاف لا یقتضی تعاند الموصوف بها، اگر اوصاف با هم تعاند دارن مقتضی این نیست که موصوف به این اوصاف هم تعاند داشته باشن. پس اوصاف با هم نمیسازن اما موصوف ها میسازن، یعنی ذات کاتب با ذات انسان سازگاره. اگر این دو تا ذات با هم سازگار بودن قیاس منتج نیست، چون جمع میشن. توجه کنید این تیکه آخرش میگم. در نتیجه ما میخوام نتیجه ممکنه بگیریم، یعنی میگیم لا شیء من الانسان، لا شیء من الکاتب به انسان بل امکان. چون میگیم بل امکان وصف مطرح نیست، ذات مطرحه، یعنی این دو تا ذات باید با هم تباین داشته باشن و دو تا ذات با هم تباین ندارن. دقت کنید چرا ایشون بحث رو میبره رو ذات، رو وصف نمیبره، چون نتیجه که ما میخوام بگیریم در نتیجه ایست که ممکنه است، یعنی ذات در اونجا مطرحه، مشروط به الوصف نیست. اگه مشروط به الوصف بود خب وصف مطرح بود، وقت ما بینیم وصف ها میدیم تعانده، خب سلب میکردیم اکبر از اصغر. اما ما نتیجهمون میخواد ممکنه باشه، در نتیجه ممکنه ذات مطرحه، ذات ها رو نگاه میکنیم این با هم تباین ندارن. اگر تباین ندارن سلب ممکن نیست، سلب ممکن نیست، پس خیلی منتج نیست. توجه کردید چرا ایشون بحث رو برده رو ذات؟ چون نتیجهی که ما میخوام بگیریم نتیجه ممکن است که در اون ذات مطرحه. خب این شرط اول بود. شرط دوم هم انشاءالله برای جلسه بعد درس میذاریم.